بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارف، صفحه 190، سطر ششم. فما ابعد عن الحق من زعم ان العلم الاجمالی به هزر معنا حالت متوسطت بین الفعل المحض الذي هو العلم بالمعلومات مفصلتا ممیزتا بعضها عن بعض و بین القوت المحضه. بحثمون در بیان علم اجمالی بود. علم اجمالی رو اینطور معنا کردیم که علمیست با یک صورت در مقابل علم تفصیلی که علمیست با چند صورت. اگر معلومی رو با یک صورت عالم بشیم میگیم علم اجمالی، ولی اگر معلومی رو با چند صورت عالم بشیم میگیم علم تفصیلی. توضیح بحث این بود که گاهی ما مقدمات اون معلوم رو به تفصیل ملاحظه میکنیم، چندین صورت درست میشه. صورت‌های مال مقدمه هستند و صورتی مال نتیجه، و ما به این ترتیب به طور تفصیل معلومی رو به دست میاریم. اما گاهی یک صورت پیش ماست که اون معلوم رو نشون میده و اون صور دیگر که مقدمه هستند گنجونده شدن تو این صورت واحده، که اگر ما این صورت واحده رو منحل کنیم از توش صورت‌های دیگری هم اخراج میشن، استخراج میشن. ولی تا وقتی که اونها رو اون صورت رو تحلیل نکردیم صورت واحد است و در هر دو حال معلوم ما واحده. یعنی این صورت واحد و همچنین اون صور متعدد معلوم واحدی رو نشون میدن، منتها یکی با تفصیل یکی با اجمال. به عبارت دیگر گفتیم که یک بار جواب سؤالی که از ما پرسیده شده در عقل ما مرتسم میشود، یک بار در نفسمون. اون وقتی که در عقلمون مرتسم میشه صورت واحده، و اون وقتی که تو نفسمون مرتسم میشه صور متعدده. این روشن مطلب. در مراتب عقل گاهی این چنین میگیم عقل هیولانی داریم، عقل بالملکه داریم، عقل بالفعل، و آخر سر عقل مصطفی. عقل بالفعل هم دو قسمش میکنیم، یکی عقل بالفعل مشهوری، یکی هم عقل بالفعل حقیقی. حقیقی رو هم دو قسم می‌کنیم، اجمالی و تفصیلی. حالا اینا رو بیان کنم. عقل هیولانی عبارت است از قوه عاقله ما در وقتی که هیچ سرمایه عقلی بهش داده نشده و هیچ صورت عقلی بدیهی و نظری در اختیارش قرار داده نشده. عقل بالملکه همون عقل است اگر سرمایه کسب مقولات نظری رو بهش داده باشیم، یعنی مقولات بدیهیه رو در اختیارش قرار داده باشیم. اگر مقولات بدیهیه رو داشته باشه ملکه و سرمایه کسب مقولات نظریه در اختیارشه، بهش میگیم عقل بالملکه. عقل بالفعل اونیست که مقولات کسبی را هم به توسط مقولات بدیهی کسب کرده و هم واجد عقل، هم واجد مقولات بدیهی و هم واجد مقولات نظری. این عقل بالفعل دو حالت دارد، یکی عقل بالفعل مشهوری که الان اون معلومات پیشش حاضر نیستند ولی قوه استرجاع براش هست، یعنی میتونه اونا رو برگردونه، فراموش نشده، طوریست که دم دستشه، اگرچه فعلا حاضر نیستن ولی دم دسته، میتونه اینها رو حاضر کنه و مطالعه کنه. این میشه عقل بالفعل مشهوری که قوه استرجاع دارد ولی خود صحبت پیشش حاضر نیست. قسم دوم عقل بالفعل حقیقی است که صحبت پیشش حاضرند، که ما این اصطلاحاً عقل مستفاد هم میگیم. اون وقت این دو قسم اجمالی و تفصیلی، اجمالیش اونجاست که صوری که ممکن بوده در یک صورت ادغام شوند ادغام شده و اون صورت واحده رو به جای اون صور متعدده در خودش قرار داده و اون صورت واحده رو الان داره ملاحظه میکنه، این میشه اجمالی. تفصیلی اینه که همه اون صور رو بدون این که در بعضی ادغام کند حاضر دارد، یعنی اونجا که میتوانست صوری رو ادغام کنه ادغام نکرده، صور رو منحلن همه رو با هم حاضر کرده و داره ملاحظه میکنه. در این فرض که علم بالفعل حقیقی است که اسمش عقل مستفادم نامیده میشود، گذشته میشه، در این قسم گفتیم گاهی معلوم با یک صورت پیشش حاضره میشه معلوم اجمالی، گاهی با چندین صورت میشه تفصیل. اون سه حالت قبل رو میگن مراتب قوه و استعداد، یعنی عقل هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل مشهوری، هر سه رو میگن مراتب قوه و استعداد، یعنی همشون قوه هن منتها مراتب مختلف، مراتب قوه و استعداد. اون قسم اخیر رو که عقل بالفعل حقیقی است اونو میگن بالفعل، اون در واقع بالفعل، اون استعدادی نیست، حالا بالفعل اجمالی یا بالفعل تفصیل. این یه مقدمه بود که من عرض کردم. توجه کردید الان عقل اجمالی دو جور معنا شد، نه اینو زود بود گفتم، این عقل اجمالی دو جور معنا شده ندیده بگیرد. کسانی گمان کردن که عقل اجمالی عبارت هست از عقلی که من حیثن بالفعل است و من حیثن آخر بالقوه است، یعنی ادعا کردن که اون عقل بالفعل مشهوری اون عقل اجمالیه که ما بالقوه اون صور رو داریم ولی بالفعل قدرت استرجاع برامون هست، بالفعل قدرت استرجاع برامون هست ولی بالقوه اون معلومات تفصیلی برامون حاصله. تعبیر مرحوم لاهیجی اینطوره، گفتن علم اجمالی یا عقل اجمالی فرق نمی کنه، بین القوت و الفعل. اینطوری گرفتن که هم به شأن بالقوه بودن دادن، هم شأن بالفعل بودن دادن. گفتن یه عقل بالفعل داریم، یه عقل بالملکه داریم. عقل بالملکه قوه محضه، به طبیعی شخص عقل بالملکه قوه محض است، فقط معقولات ذخیره شدن در عقله ما، ولی هیچ کدومشون الان ملحوظ ما نیستن. این میشه بالقوه محض. بالفعل محض اینه که تمام صور معقوله الان پیش ما حاضرن و داریم مشاهدهشون میکنیم. پس عقل بالقوه محض ما اسمش عقل بالملکه است، که بابا که صور معقوله رو اختزان کرده، یعنی ذخیره کرده، ولی الان هیچ کدوم پیشش حاضر نیستن و مشغول مطالعه هیچ کدوم نیست. یه عقل بالفعل محض هم داریم که تمام صور پیشش حاضرند، همه رو داره لحاظ میکنه، هیچ کدوم اختزان نشده و اینطور نیست که بخواد استرجاع کنه، همه حاضرند. عقل بسیط رو بین این دوتا قرار داده. این شخصی که الان میخوام حرفشو بیان کنیم، عقل بسیط رو بین این دوتا قرار داده. گفته عقل بسیط عقلیست که نه مثل عقل بالملکه قوه محض است، نه مثل عقل بالفعل فعلیت محض است، بلکه من حیثی بالقوه است، من حیثی بالفعله. من حیث بالفعلشو اینطور گفته، بالاجمال روشنه، بالقوهش اینی که من قوه تفصیل دارم. بالاجمال روشنه، این با بالفعله. به تفصیل روشن نیست مگر بالقوه. پس حالتی که در اون حالت من معلومات رو اختزان نکردم، بلکه از خزینه بیرون آوردم، ولی همه رو به صورت مفصل جلوی خودم نچیدم، بلکه میتوانم این کار رو بکنم. در چنین حالتی عقل من عقل اجمالی است. اون وقتی که معلومات رو از خزانه بیرون آوردم و به طور مجمل دارم نظرشون میکنم، نه به طور مفصل، اون وقت من بالفعل این مجمل رو دارم، بالقوه میتوانم مفصلش کنم. از مرحله عقل بالملکه بیرون آمدم، نذاشتم صور تو خزانه بمونه، از خزانه بیرونشون کشیدم، ولی به تفصیل جلوی خودم حاضرشون نکردم. قدرت دارم به تفصیل حاضرشون کنم. در این مرحله عقل من عقل تفصیل است، در این مرحله عقل من عقل اجمالی است. اگر اون قوه رو به فعلیت تبدیل کردم، یعنی اون تفاصیل رو حاضر کردم، میشه عقل بالفعل. پس قبل از این که اون اجمال رو بیارم، وقتی که معقولات من تو خزانه بودن، عقل بالملکه بودن. بعد که از خزانه اون معلومات رو در آوردم ولی به تفصیل ملاحظهشون نکردم، عقل بسیط شده، همینی که الان داریم بحث میکنیم، یعنی عقل اجمالی. و قوه داشتم که تفصیل بدم. اگر این قوه رو به فعلیت رسوندم و تفصیل دادم، صور رو پیش خودم حاضر کردم، میشه عقل بالفعل. پس عقل بالملکه داریم اولا، عقل بسیط یا اجمالی داریم ثانیا، عقل بالفعل محض داریم ثالثا. وسط عقل بالملکه و عقل بالفعل این عقل وسیط رو قرار داده. و گفته این عقل من حیثن بالقوه است، یعنی از حیث تفسیر، هنوز به تفسیر نرسیده، از حیثی بالفعل بالاخره از تو خزانه بیرونش کشیدم، نذاشتم بالقوه محض باشه. تا وقتی تو خزانه بود بالقوه محض بود، ولی از خزانه بیرونش کشیدم، از بالقوه محضی درش آوردم. بالقوه هست ولی محض دیگه نیست، یه ذره بالفعله، یعنی بالاخره این صورت اجمالی و صورت مقوله پیشم هست، منطبق به تفسیر مطالعش نمی کنم. الان نسبت به تفسیر بالقوه، وقتی این بالقوه رو تبدیل به فعل کردم و صورت مقوله به تفسیر حاضر شدن، من وارد مرتبه بعدی که عقل بالفعل محضی می شدم. اول وارد مرتبه عقل بالملکه بودم که بالقوه محض بود، بعد رسیدم به عقل بالاجمال، بعدن رسیدم به عقل بالفعل محض. خب این الان این آدم رو توجه کنید، این آدم الان داره عقل اجمالی رو اینطوری تفسیر میکنه که بین قوه محض که عقل بالملکه نامیده میشود و فعلیت محض که بالفعل محض نامیده میشود، عقل اجمالی رو بین این دوتا قرار میده. و چنین میگوید که اجمالی در پیش من هست، معلومات متعدده رو جملتاً در اختیار دارم. دقت کنید در کلمه جملتاً، معلومات متعدده رو جملتاً یعنی به صورت مجموع در اختیار دارم و این جمله رو باید مفصلش کنم. این جمله مبدأ اون تفاصیله، اگر تفاصیل از توش استخراج کردن عقل من میشه بالفعل محض، و اگر تفاصیل رو استخراج نکردم عقل من میشه عقل اجمالی و بسیط. ولی توجه داشته باشید از عقل بالملکه بیرون آمدم، از اون حالت اختزان بیرون آمدم. این خلاصه حرف این گوینده است. مرحوم لاجی میگه این اشتباه است، این دور از حقه. چرا دور از حقه؟ وقتی رسیدم بیان میکنم نظر این گوینده بیان شد، نظر لاهیجی رو میشله وقتی بسته مرز میکنه. صفحه 190 این سطر شیشون. فما ابعد عن الحق من زعم، این فما ابعد تفریع بر گذشته است. و بعدن که کلام مرحوم لاهیجی رو من آوردم، قول این قائل رد کردم، روشن میشه که چرا با فای تفریعشون متفرده کرده حرف رو برگذاشته. معلوم میشه در گذشته هم جواب این گوینده رو داده، جواب این گوینده در گذشته داده شده، لذا نتیجه میگیریم که حرف این گوینده دور از حقه. اما جواب مفصل خودشون بعدا میگه. وقتی جواب مفصلشو گفتیم فای تفریعه روشن میشه. شما به مطالبی که دیروز خوندیم مراجعه میکنید، میبینید همین مطالب رو ما در جواب از این قائل ذکر کردیم. فما ابعد عن الحق من زعم ان العلم الاجمالی به هذا المعنا، علم اجمالی به همین معنایی که الان گفتیم که صورت واحد است و بعد میتونیم صورت متعددش کنیم، همونی که اول بحث من اشاره کردم، گفته حال علم اجمالی به هذا المعنا حالتون متوسطتون، این حالتون متوسطتون رو ما قبول نداریم که بعدا خواهیم بود، ولی خب ایشون ادعا داره حالتون متوسطتون بین الفعل المحض خط بعد و بین القوت المحضه، حالت متوسط بین این دو گرفته، یکی فعل محض یکی قوه محض. فعل محض چیست؟ الذی هو العلم بالمعلومات مفصلتن ممیزتن بعضها عن بعض. فعل محض اینجاست که ما علم به معلومات داشته باشیم با تفصیل، یعنی بعضی رو از بعضی جدا کنیم، اینطور نباشه که در هم دیگه ادغام بشن و به وجود واحد علمی موجود بشن، هر کدوم جدا جدا برای خودشون موجود باشن به عنوان یه صورت علمیه که جدای از صورت علمی دیگر است در ذهن من حاضر باشه، نه چند تا صورت علمیه رو در هم ادغام کنم و یک صورت علمی قرار بدم. این میشه عقل محض. و بین القوت المحضه، این عرض کردم اطورانون بین قبله، حالتون متوسطتون بین فعل محضی که توضیح داده شد و بین قوه محضی که الان توضیح میدیم. قوه محضی چیست؟ التی هیه حالت و اختزان المغلولات، اون وقتیست که مغلولات در خزانه هم هیچ ظهوری پیدا نکردن که مورد لحاظ و توجه عقل من قرار بگیرن، نه لحاظ اجمالی نسبت به اونها دارن، نه لحاظ تفصیلی نسبت به اونها دارن، بلکه به حصول الامر المسمى بالملکه، امری پیش من حاصل است که اسمش بالملکه است. این رو میگیم قوه محضه. علم اجمالی بین این و بین اون فعل محض است، نه این است نه اون فعل محض است، بلکه بین هماست. فانهو توجه کنید، دلیل برای فما ابعد عن الحق نیست، یعنی کلام مرحوم لاهیجی نیست، دنباله کلام همین شخصیست که ابعد عن الحق، اون داره هنوز حرف میزنه، اون هنوز داره مدعاشو اثبات میکنه، هنوز حرف مرحوم لاهیجی شروع نشده. فانهو یعنی این علم اجمالی به حاضر معنا، علمون به جملتن من حیث الجمله، علمون به جملتن، علم به یک مجموعه است، ولی من حیث این که مجموعه هنوز بازش نکردیم، اگه بازش کنیم از علم اجمالی بیرون میاد، داخل میشه در علم تفصیلی، یا به عبارت دیگر در علم بالفعل محض، که گفتیم علم اجمالی بین اون و بین قوه محض است. اگر از جمله درش بیارید، از حال جمله بودن درش بیارید، تفصیلش بدید، میرید تو اون بخش بعدی که عقل بالفعل محض. ولی الان از حیثی بالفعل است، چون از مخزن بیرون آمده، مثل عقل بالملکه نیست، مرتبه بعد از عقل بالملکه است، پس از حیثی بالفعل است، از حیث تفصیل بالقوه است، چون هنوز وارد مرحله عقل بالفعل محض نشده. فانهو یعنی این علم اجمالی، علمون به جملت مخصوصه من معلومات متعدده، علم به یک مجموعه مخصوصه، مثلا علم به حدوث عالمه، مثلا علم مخصوصه دیگه، از طریق معلومش داره مخصوص میشه، ولی یه مجموعه با هم دیگه نتیجه میدن علم به حدوث عالم رو، اون مجموعه الان پیش من به عنوان یه مجموعه از باز نشده، هنوز العالم متغیرون و کل متغیرن حادثون نشده، هنوز همون العالم حادثون، میرم که تفصیلش بده، بعدن تبدیلش کنم به چندین صورت. فإنهو علم به جملت مخصوصه من معلومات متعدده، از معلومات متعدده جمله گرفتم، مجموعه گرفتم، این مجموعه رو الان در ذهنم حاضر کردم، اون معلومات متعدده پیش من حاضرن، اما نه این که با وصف تعدد پیش من حاضر باشن، بلکه من حیث الجمله پیش من حاضرند، یعنی به عنوان مجموعه حاضرند، نه به عنوان صور متعدده. پس این من حیث الجمله مربوط به علمون به جملت مخصوصه است، علمیست به یک مجموعه که این مجموعه مجموعه است از معلومات متعدده، ولی من این معلومات متعدده رو من حیث الجمله میدونم، نه من حیث تفصیل، تفصیلا نمیدونمشون، جملتا میدونمشون. و مبدا التفاصيل علوم متعلقه به خصوصیات تلك المعلومات، نسخه ما داره مبدا التفاصيل، من یادم رفت نسخه قدیم رو ببینم، ولی اون نسخه خطی رو دیدم، فکر کرده همون نسخه خطی چون اصح کافی. نسخه خطی مبدأ لتفاصیل نوشته بود، ولی زیر تفاصیل یه خطی کشیده بود مثل الف. به نظر می رسید که اون الف تفاصیل، ولی خب خیلی الف زخیم بود. نمی دونم حالا مبدأ اون لتفاصیل بخونی یا مبدأ تفاصیل، روشن نبود خیلی، ولی به مبدأ و تفاصیل نزدیکتر بود تا به مبدأ اون لتفاصیل. نسخه قدیم هم من ندیدم که الف داره یا نداره، از نگاش نکردم. این میتونه مبدأ و تفاصیل خونده بشه و میتونه مبدأ اون لتفاصیل خونده بشه. مبدأ اون لتفاصیل بخونید عطف میشه بر علمون، فإنه علم به جملت مخصوصه و مبدأ اون لتفاصیل علوم متعلقت به خصوصیات تلک المعلومات، که خیلی خوب در میاد. یعنی اصلا از نظر عبارتی خیلی خوب میشه، معنای خوبی داره، مفاد خوبی بیان میکنه. میتونید مبدأ و تفاصیل رو مبتدا قرار بدید، علوم متعلقتون به خصوصیات رو خبر بگیرید. اینم شدنی، ولی من گمان میکنم مبدأ اون لتفاصیل بهتر باشه. ولی خب نسخه ندیدم، اون نسخه هم که دیدم مبدأ تفاصیل داشت. و مبدأ تفاصیل علومی هستن که متعلقن به خصوصیات همین معلومات. یعنی اگه یعنی اگر بخواهی تفصیل بدی، مبدأ عبارت از علومی هستن که ارتباط با این علم مخصوص دارن و بالاخره این علم مخصوص رو با تفصیل بیشتر در اختیار ما میذارن. این طورم که من دارم معنا میکنم پیداست که مبدأ اون لتفاصیل بهتره. این علوم مخصوصه متعدده اینا رو نمیشه گفت مبدأ تفاصیلن، اینا خودشون تفصیل یافتن. اون علم اجمالی مبدأ تفاصیل. به نظر میرسه که مبدأ اون لتفاصیل بهتر باشه. بله دیگه همین، مبدأ اون لتفاصیل این علوم. من به نظرم میرسه لتفاصیل بهتر. اون نسخه خطی که من نگاه کردم اون مبدأ و تفاصیل داشت، و الا من گمان میکردم که اون حتما مبدأ اون لتفاصیله، ولی وقتی نگاه کردم به اون صورت دیدم که عرض کردم. حالا شما هر جوری دلتون میخواد بخونید، ممکنه به کتاب چاپ قدیم مراجعه کنید، اون مبدأ اون لتفاصیل داشته باشه. حالا اگه من خودم یادم باشه مراجعه میکنم. الان مبدأ اون لتفاصیل بخونم واضح‌تر معنا میکنه. و اون علم اجمالی علمی است به جمله مخصوصه، و در عینی که علم به جمله مخصوص است، مبدأ تفاصیل علومی است که این علوم مربوطن به خصوصیات همون معلومات. معلومات خاصن، مثلا حدیث عالمه یا چیزی از این قبیل. این وقت این علم اجمالی مبدأ تفاصیلی است که مربوط به همون معلوم منه، یعنی مربوط به همون حدیث عالمه. اون حدوث عالم با تفاصیلی روشن می شود که من فعلا مبدأش رو در اختیار دارم. اگر اون مبدأ رو منحلش کنم تفاصیل از توش دارم. فهوه یعنی علم اجمالی. بالفعل است من حیث انه علم به جملت تلک المعلومات. عرض کردم این علم اجمالی هم بالفعل هم بالقوه است. بالفعل است به خاطر اینکه مجموعه رو در اختیار من گذاشته. بالقوه است به خاطر اینکه هنوز تفصیل داده نشده. فهوه یعنی این علم اجمالی بنابر نظر این کسی که داریم قولشو نقل میکنیم، این علم اجمالی بالفعل است از این جهت که علم است به مجموعه این معلومات، و بالقوه است از این جهت که علم است به خصوصیات این معلومات. علم به خصوصیات این معلومات هنوز حاصل نشده، قوه علم به این خصوصیات حاصله. یعنی خود علم به خصوصیات الان حاصل نیست، علم به مجموع حاصله. علم به خصوصیات بالقوه است. پس نسبت به تفاصیل ما بالقوه هستیم، نسبت به اون مجموعه و جمله بالفعل هستیم. اون جمله رو بالفعل داریم، ولی اون خصوصیات رو بالقوه داریم. تا اینجا کلام این من زعم تموم شد، کلامشو گفت، استدلال بر کلامش رو ذکر کرد. حالا از وزالک حرف مرحوم الهی چی؟ وزالک یعنی این باده، این که این من زعم ابعد عن الحق به این جهت هست، این که میگوییم این شخص از حق فاصله پیدا کرده به این جهت. توجه کنید کلام مرحوم لایجی رو. مرحوم لایجی میفرماد که در مثالی که ما گفتیم یا ابن سینا گفت که گفت مسئله از ما سوال میشه، ما متوجه میشیم که جوابشو میدونیم، ولی تفصیل جواب الان تو ذهن ما نیست. وقتی شروع میکنیم به بیان جواب برای مخاطب و برای سائل، اون صور تفصیلی هم میاد، در حین جواب تفصیل میاد، نه اینکه من بخوام تفصیل رو بعدم برم کسب کنم. الان علم به جواب دارم اجمالا، قبل الجواب علم به جواب دارم اجمالا، و حین جواب نه بعد الجواب، حین الجواب علم به جواب دارم تفصیلا. یعنی همون وقتی که مشغول بیان کردن مطلب برای سائل و مخاطب هستم، همون وقت این صور مفصله یکی پس از دیگری میاد و من رو به همون نتیجه که از اول گرفته بودم میرسونه. من از اول مسئله پیشم حاضر بود، جواب مسئله پیشم حاضر بود، نتیجه که میخواستم بگیرم گرفته بودم، ولی بعد با تفاصیل به اون نتیجه رسیدم. توجه کن ایشون میگه چه کار کردی؟ یک صورت پیشت حاصل شد که معلوم رو برای تو آشکار کرد، و بعد که شروع کردی به تفسیر، صور متعدده آوردی، به یک صورت اکتفا نکردی، صور متعدده آوردی، همون معلوم رو برای تو ظاهر کرد، همونی که قبلا ظاهر شده بود الان ظاهر شد، معلوم جدیدی به دست تو نیامد، فقط صورت واحده ای از این معلومت حکایت میکرد، حالا صور متعدده ای دارن حکایت میکنن. پس تو قوه داشتی که صورت واحد رو منحل کنی به صور کثیره، نه قوه داشتی معلومی را معلوم تر کنی. معلوم از اول آمده بود، چیزی بر علم تو اضافه نشد، همونی که آمده بود همونو الان هست، منتها قبلا با مقدمه، با صور تفصیلی که مقدمه بودن این نتیجه رو نگرفته بودی، الان با اون صور مقدمی نتیجه رو گرفتی. پس قوه و فعل در کار هست، ولی نسبت به معلومت اینطور نیست که معلومت بالقوه باشد بعدن معلومت به تفصیل شود، بالفعل شود، که بگیم معلوم اجمالی داشتم، بالقوه تفصیلی بود، بعد بالفعل تفصیلیش کردم. بلکه تو معلوم واحد داشتی، قوه انحلالش به صور متعدد برات بود، بعد منحل کردی، این قوه فعلیت پیدا کرد. اینطور قوه و فعل اینطوری تو ترسیم کن، نه اونطور که ترسیم کردی. اونطور که ترسیم کردی ترسیم باطلی بود. اینطور نیست که شما معلومت دو جور باشد، اولا بالقوه ثانیا بالفعل. معلوم همون معلومه، صورت و تعددش، صورتی که آمده واحده بوده، تو قوه انحلال این صورت رو داشتی منحلش کردی، منحل کردی به چندین صورت. و ذلک لأنه، اون نسخه خطی که من مراجعه کردم برای اینکه ببینم مبدأ اون لتفاصیل هست، اینجا یه حاشیه زده بود، نوشته بود اون منزعم هم همینو گفته، همین حرف مرحوم لایجی رو میگه، اونطور نتونسته بیانش کنه، احتمال خودش نوشته احتمال بدم که مرادش همین باشه. لعل هذا القائل تسامح في العباره و مراده بالواسطه و بل هو بالمعنى الاول. حالا حاشیه مفصله، من حاشیه‌ام کلا تو کتاب خودم نوشتم، این قسمت رو فقط خوندم که اون محشی احتمال میده این منزعم هم همینه گفته که مرحوم لایجی میگه، اونطور نتونسته درست مثل خود مرحوم لایجی بیان کنه. و ذالک، یعنی این که میگوییم این منزعم دور از حق شده، به خاطر این است که لیسف المثال قوتون، در مثالی که ابن سینا زد، مثال ابن سینا این بود که مسئله از ما سوال میشود و ما همون وقت سوال علم به جواب داریم، منتها نه تفصیلا. هینس جواب علم تفصیلی پیدا میکنیم. این مثال ابن سینا. در این مثالی که ابن سینا زد، لیس قوتون من حیث کونهی علمن به حقیقت الجواب، قوه از این جهت که اون علم علم به حقیقت جواب است وجود نداشت. یعنی اینطور نبود که اون علم به حقیقت جواب بالقوه باشه. علم به حقیقت جواب از اول برای من بالفعل بود. اینطور نبود که من نسبت به حقیقت جواب عالم بالقوه باشم. من نسبت به حقیقت جواب عالم بالفعل بودم از همون اول. نسبت به انحلال این جواب بالقوه بودم. نسبت به تبدیل این صورت واحده به صور متعدده بالقوه بودن، نه نسبت به خود علم. علم برای من از اول بالفعل حاصل بود، من حقیقت جواب از اول میدونستم. لیس فی المثال قوتون از این جهت که این علم علم به حقیقت جوابه، یعنی به لحاظ علم بودن به حقیقت جواب بالقوه در کار نبود، همه چی بالفعل بود، بلکه قوه از این جهت بود که این صورت واحد قابل بود لتحلیل الاسو برای کسی. این صورت واحدی که پیش من حاضر بود و معلوم رو کامل نشون میداد، این قابل بود که به صور متعدده منحل شود و هنوز منحل نشده بود. پس من نسبت به این انحلال بالقوه بودم، نه نسبت به علم. علم به معلوم داشتم، علم به جواب داشتم، نسبت به اون بالفعل علم داشتم نه بالقوه. یعنی اون علم تحلیل نکرده بودن به صور متعدده، نسبت به اون تحلیل به قوه بودن. صورن کثیرتن که این صفت دارد، این کل واحدتن رو دقت کنید، کل واحدتن من هذه صورت الواحده که قبل از تحلیل داشتن، و تلک صور الکثیر و تلک از صور الکثیره، یا صورت الکثیره که دامه صورت داره و صور باشه، و تلک از صور الکثیره، صور الکثیره که بعد از تحلیل به دست آمد. هر یک از این دو علم به جوابند، منتها یکی به نحوی دیگری به نحوی دیگر، نه اینکه یکی قوه علم به جواب باشه یکی علم به جواب باشه. هر دو علم به جوابند، هیچ کنون قوه علم نیستن، هر دو علمن، منتها یکی به نحوی دیگری به نحوی دیگر. کل واحدت من هذه صوره که قبل از تحلیل داشته، و تلک از صور الکثیره که بعد از تحلیل پیدا کرده یا حین تحلیل پیدا کرده، نحو علاهده من العلم به حقیقت جواب. یعنی در هر دو نحو علم به حقیقت جواب هست، منتها دو نحو علم بود، هر دو هم علم به حقیقت جواب بود، قوه علم نبود، خود علم بود، اما دو نحوه بود. یکی نحوه اجمالی به صورت واحده، یکی نحوه تفصیلی به صور متعدده. بله؟ حالا ما کاری نداریم، شاید بوینده، اگه اونجوری که ما حرف گوینده رو نقل کردیم اونو ملاحظه کنید، با حرف مرحوم لایجی نمیسازید، مرحوم لایجی داره ردش میکنه. اما اونطور که محشی احتمال داده، خب ممکنه گویندم همینو گفته باشه که مرحوم لایجی گفته. خب آیا تا اینجا روشن شد که دو نحوه ادراک داریم؟ آیا مدرک این دو نحوه ادراک یک قوه از قوای ماست؟ یا دو قوه است. اگر یک قوه باشد، دقت کنید چه عرض میکنم، اگر یک قوه از قوای ما این دو نحوه ادراک رو داشته باشه، وقتی نحوه اول رو بهش میدیم نسبت به نحوه اول میشه بالفعل، نسبت به نحوه دوم میشه بالقوه. خود اون قوه ما هم بالفعل و بالقوه پیدا میکنه. آیا این درسته؟ اگر یک قوه بخواهد هم علم اجمالی رو بگیرد هم علم تفصیلی رو داشته باشد، این در حینی که علم اجمالی رو گرفته نسبت به علم اجمالی بالفعل، نسبت به علم تفصیلی بالقوه است. آیا این حرف درسته؟ آیا می توانیم بگوییم اون عالمی که علم اجمالی دارد نسبت به علم تفصیلی بالقوه است؟ یا نه، اونی که عالم به علم اجمالی است دیگه عالم به علم تفصیلی نیست، و اونی که عالم به علم تفصیلی است عالم به علم اجمالی نیست. و چنین نیست که بعد از این که ما علم اجمالی پیدا کردیم بگیم بالقوه علم تفصیلی رو داریم، بلکه اون قوه دیگری است، نیروی دیگری است، مدرک دیگری است که باید علم تفصیلی داشته باشه. کدام از این دو تا حرف؟ ایشون میفهمد که اینطور نیست که مدرک به ادراک اجمالی قوه ادراک تفصیلی رو داشته باشه. اینطور نیست که نسبت به ادراک تفصیلی بالقوه باشه. بگیم نسبت به ادراک اجمالی بالفعل است، نسبت به ادراک تفصیلی بالقوه است. این نمیشه گفت. بلکه اون قوهی که ادراک اجمالی میکند قوهی است، اونی که ادراک تفصیلی میکند قوه دیگر است، همونطور که ابن سینا اشاره کرد و من دیروز گفتم. اونی که ادراک اجمالی میکند قوه عاقله است، و اونی که ادراک تفصیلی میکند نفس است. اون علم اجمالی علم عقلی است، اون علم تفصیلی علم نفسانی است. در عبارت ابن سینا بود، دیروز میشونم دادم و خوندم میشه بود. پس این چنین نیست که دو نحوه ادراکی که داریم یک برای یک مدرک باشد، که مدرک با گرفتن نحوه اول، نحوه اول و بالفعل داشته باشد نحوه دوم و بالقوه. این چنین نیست، بلکه دو نحوه ادراک مال دو قوه است. یک قوه فقط نحوه اول داره، یک قوه فقط نحوه دوم داره. هیچ کدام نمیتونن نحوه دیگری رو بگیرد تا نسبت به نحوه دیگری بالقوه باشد. والعالم بالجواب به نحو الاول که عبارت از عقله، لیس قابلا للعلم به اون جواب به نحو الاخر. اونی که به نحو اول، یعنی به نحو اول که اجمالی است عالم است، اون نمیتواند عالم باشد به نحو آخر، یعنی تفصیلی. والعالم بالجواب به نحو الاول که اجمالی است، لیس قابلا للعلم به جواب به نحو آخر که تفصیلی است. فإن احدهما، یعنی یکی از دو عالم که عالم اجمالی است، فإن احدهما، یعنی یکی از دو علم، عالم نه، یکی از دو علم که علم اجمالی است، للقبة العقلية صفر، و الاخر یعنی علم دیگر که علم تفصیلی است، للقوه نفسانی. فلیتفتن. خب مطلب تقریبا روشن شد. حالا توجه کنید به اون فای فما ابعد عن الحق که اول بحث داشتیم که فای تفریع بود. شما میفرمایید که اون قوه عاقله ما که اجمال رو دارد به خاطر اشرافی که بر مرتبه نفس ما داره تفصیل هم در اختیارش هست، منتها به توسط قوه نفسانیه. اینو میخواد اشکال بر مرحوم لاهیجی میگیره. مرحوم لاهیجی منافی با فرمان شما حرفی نداشته. ایشون نگفته عالم به اون علم اجمالی نمیتونه عالم باشه به علم تفصیلی. گفته که نمیتونه تفصیلا عالم باشه، نه اصلا نمیتونه عالم باشه. هرچه که شما ببینید نفس ما و آنچه که در آلاتش میگذرد عالم است، و لذا ما میگوییم نفس ما به کلیات عالم است به ذاتها و به جزئیات عالم است به توسط آلت. به جزئیات عالم است به توسط آلت، نمیگیم آلت به جزئیات عالمه، میگیم خود نفس عالمه. پس معلوم میشه که آنچه پیش آلت نفس حاضر است پیش خود نفس حاضر است، منتها نفس به ذاتها و مستقیما عالم نمیشه، بلکه با آلت عالم میشه. در مانعنفی هم همینطوره، نفس مستقیما به اون اجمالی عالم میشه، به تفصیلی عالم نمیشه. عقل که همون نفس ناطقه ماست به اجمالی مستقیما عالم میشه یا به ذاتها عالم میشه، اما به تفصیلی به توسط نفس عالم میشه. مرحوم لاجی اینو ممکن نیست قبول داره که قوه عاقله ما به اون تفاصیل آگاه، منتها با واسطه نفس.
یعنی عقل خودش هم آگاهی ندارد بدون
آلت یا بدون نفس؟ بدون نفس آگاهی نه، بدون نفس آگاهی ندارد. نفس یا عاقله بدون نفس آگاهی به تفصیل نداره، همونطور که بدون آلات آگاهی به جزئیات نداره. عقل کلی که عالم به کلیاته به جزئیات از طریق آلت عالمه، اگه آلت رو ازش بگیری جزئیات رو درک نمی کنه.
عقل باید به نفسه، یعنی در خودش باید آگاهی به تفصیل داشته
باشه. نداره دیگه، تفصیل مال جزئیاته، عقل جزئیات درک نمی کنه مگر به آلت. این درجه خود ثابته. ببینید عقل نمیتونه تفاصیل و جزئیات رو درک کنه مگر به توسط آلت. عقل اجمالی و مجموعی درک میکنه، یعنی واحدن درک میکنه، نه کثیرن نه متعددن. اما نفس نه، متعددن درک میکنه. عقلم درک میکنه منتها با واسطه نفس. عرض کردم مثل آلت میمونه، همونطور که ما میگیم عقل کلیات درک میکند به ذاتها و جزئیات درک میکند به توسط آلاتها، همچنین میگوییم عقل درک میکند جمله رو به ذاتها و تفاصیل رو به توسط آلتی که نفس است. سوال شما سوال خوبی بود، بعد این مطلب گفته میشه که پس عقل هر دو رو درک میکنه، منتها یکی رو به ذاتها درک میکنه یکی رو با آلت درک میکنه. و مرحوم لاهیجی نگفت عقل درک نمیکنه، گفت عقل قوه ندارد که درک بکنه تفاصیل، یعنی مستقیمن، یعنی بدون آلت. عقل نمیتونه بدون آلت تفاصیل درک کنه، باید با آلت درک بکنه. پس نمیتونیم بگیم این مدرک بالقوه اون نحوه ادراک دوم رو هم دارد، بلکه اون نحوه ادراک دوم مال نفس است که از طریق نفس به این عقل داده میشه. خب اما اون فای تفریق که در اول بحث گفت، یادتون است در جلسه گذشته گفته بودیم که در علم اجمالی صورت واحد داریم، در علم تفصیلی صور متعدد داریم. الان هم حرف مرحوم لاهیجی آخرش همین شد که در علم اجمالی صورت واحد داریم و در علم تفصیلی صور متعدد داریم. صورت واحد است و متعدد، علم از اول تا آخر یکیه، یعنی معلوم از اول تا آخر یکیه، معلوم از اول همین جوابه تا آخر هم همین جوابه، منتها یک بار با صورت واحده یک بار با صور متعدده. این دیروز گفتم، حالا هم همینو تکرار کردیم در رد این کسی که اون گمان مذکور رو داشت. پس از حرف گذشته هم روشن شد که حرف این گوینده و زعم این گوینده باطل است و بعید عن الحق است. از حرف گذشته هم روشن شد، بنابراین با فای تفریق میتونیم بگیم با توجه به حرفای گذشته این زعم این زائم بعید عن الحق، و بعدم با ذالک بیانش کنیم که بعید عن الحق، که با ذالک هم بیان کنیم ذالک لعنه لیس فی المثل تا آخر مطلب رو توضیح بدیم. خب این مطلب مرحوم لاهیجی تموم شد. مطلب بعدی رو میشاله باید بذاریم برای جلسه بعد.